مثبت هستند بیشتر تمایل به ورزش کردن و داشتن یک رژیم غذایی مناسب دارن و این موضوع همیشه از اونها محافظت میکنه. علاوه بر این موارد، توانایی افراد خوشبین در مقابله با استرس و اضطراب بیشتره و این موضوع میتونه از قلب و مغز اونها به خوبی محافظت کنه. پروفسور آلن روزانسکی، نویسنده ارشد این مطالعه، گفته که یافته‌ها نشون از اون داره که خوشبینی با کاهش بیماری‌های قلبی و عروقی همراهه و ارتقای خوشبینی و کاهش بدبینی در سلامت افراد تأثیر بسزایی داره. استرس، افسردگی و تنهایی با بیماری‌های قلبی و عروقی همراهه، در حالی که اعتقاد بر اینه که احساس شادی و خوشبینی خطر ابتلا به بیماری‌هایی مثل فشار خون بالا و کلسترول رو کمتر می‌کنه. پژوهشگران طی این مطالعه 230,000 فرد از اروپا، آمریکا و استرالیا رو مورد بررسی قرار دادن و متوجه شدن خوشبین بودن میتونه خطر ابتلا به حمله قلبی یا سکته مغزی رو تا 35% کمتر کنه. علاوه بر این، یافته‌های پژوهشگران نشون میده مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی عروقی، سرطان، زوال عقل و دیابت هم در بین خوشبینان 14% کمتره. تحقیقات قبلی نشون داده بود که خوشبینی به جلوگیری از نارسایی قلبی، بیماری آلزایمر، سخت شدن شریان‌ها، بیماری تنفسی، عفونت و سرطان‌های مختلف کمک می‌کنه و طی این مطالعه پژوهشگران متوجه شدند خوشبینی خطر ابتلا به حمله قلبی یا سکته مغزی رو هم تا حد قابل توجهی کمتر می‌کنه.
تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری به منظور تجاری ساختن ایده‌ها از مهم‌ترین کارهایی که در کشور به منظور عملی شدن تبدیل نوآوری‌ها به فناوری صورت گرفته. هرچند تأسیس چنین شرکت‌های گامی مثبت در این زمینه به شمار می‌آید، اما هنوز وجود محدودیت‌هایی که در شکل‌گیری چنین مؤسسه‌ها و نهادهایی وجود داره ما را از رسیدن به اهدافی که در چشم‌انداز 20 ساله هم به اون اشاره شده باز داشته. در کنار محدودیت‌ها، اشتباهاتی هم از طرف خود این شرکت‌های دانش‌بنیان صورت می‌گیره که در این زمینه یک بخش کارشناسی داریم. بشنوید.
به نام خدا، من مهرداد انوری هستم. تحصیلاتم کارشناسی نرم افزار، کارشناسی ارشد مدیریت گرایش بازاریابی و در حال حاضرم دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی. از اونجایی که در واقع پارک‌های فناوری محل استقرار و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان هستند، با بررسی‌هایی که انجام شده میتونیم به این نقطه نظر برسیم که شرکت‌های دانش بنیان حاضر در پارک‌ها و سایر شرکت‌هایی که به صورت کوچک و متوسط مشغول فعالیت تو پارک‌های فناوری هستن، دچار یک سری مشکلات اساسی و اصلی هستن که در واقع باعث میشه که کمتر از 5 سال از بین برن خیلی از این شرکت‌ها. یکی از عوامل خیلی مهمی که در واقع وجود داره، چون شرکت‌های دانش‌بنیان توسط دانشمندان و فناوران و مخترعین راه اندازی میشن و با توجه به اینکه کسب و کارها نیاز به بیزینسمن و یک اقتصاددان داره که بتونه اون رو به توسعه نزدیک بکنه، یکی از اصلی ترین مشکلات شرکت‌ها عدم آگاهی و عدم داشتن همراه و یا مدیری هستش که بتونه بیزینس رو اداره بکنه و به سمت توسعه و تعالی پیش ببره. دومین عاملی که خیلی مهم هست توی بحث شرکت‌های دانش بنیان، عدم توان برقراری ارتباطات مناسبه، یعنی اینکه عدم وارد کردن دیدگاه بازاریابی قبل از تولید محصول. خیلی از شرکت‌ها در واقع میان و اول محصول رو تولید می‌کنن بدون اینکه نیاز بازار رو سنجیده باشن، بدون آگاهی از نیاز مخاطبین و مشتریان محصول رو تولید می‌کنن و بعد از تولید با مشکل عرضه و فروش رو مواجه میشن. سومین عامل رو عدم اعتقاد به بحث برند و برندسازی میتونیم عنوان بکنیم، که تمامی اینها باعث میشن که یک شرکت دانش بنیان عمری کمتر از 5 ساله به خودش داشته باشه و مهمترین دلیل عدم ورود به بازار برای فروش محسوب میشه. اگر بخوایم 10 اشتباه مهمی رو که شرکت های نوپا انجام میدن و عمر فعالیت کسب و کارشون رو کم میکنن رو بخوایم عنوان بکنیم، به این عوامل باید اشاره بکنیم. 36% از این عامل که در واقع تاثیرگذارترین عامل هم هست، ساختن چیزی که مشتری ندارد. پس خیلی از شرکت‌ها ابتدا محصولی رو تولید می‌کنن و سپس به فکر فروختن اون می‌افتن، که این یک خطایی که تو بازار اتفاق می‌افته. دومین عامل رو که 18% به خودش اختصاص میده، استخدام نیروی انسانی ضعیفه. از اونجایی که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های نوپا سرمایه اولیه بسیار پایینی دارن، اقدام به استخدام نیروی انسانی غیر متخصص می‌کنن تا بتونن از عهده هزینه‌ها و درآمدشون بر بیان. عامل سومی که میتونیم بهش اشاره بکنیم، در واقع 13% رو به خودش اختصاص میده، عدم تمرکز بر روی یک محصول خاصه. از اونجایی که دانشمندانی که حاضر در یک شرکت دانش بنیان هستن پر از ایده و تفکرات جدید هستن و مدام در حال تغییر این ایده هستن، این مشکل به وجود میاد که عدم تمرکز باعث روز به روز شکست اون شرکت ها میشه. دو تا عامل بعدی بازاریابی و فروشه که در مجموع 12% رو به خودش اختصاص میده. 5% عدم توجه به مشتری و به دنبال فقط سود بودن هست. 3% عدم توجه به قیمت گذاری مناسب. 2% در واقع عدم توجه به هزینه های کاذبی که اتفاق میفته. و 1.4% مشورت نگرفتن. آخرین عامل رو عدم توجه به رسانه های در واقع اجتماعی میتونیم عنوان بکنیم.
رهاور، دریچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور،
رهاور.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که نخستین مرکز نوآوری و شتابدهی سلامت الکترونیکی شرق کشور با عنوان اختصاری متاسل راه اندازی شده. این مرکز قصد داره تا با ایجاد یه محیط پویا برای استفاده هرچه بهتر از فناوری‌های رایانه‌ای، تلفن همراه و اینترنت برای پاسخگویی نیازهای ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات حوزه سلامت با دقت، سرعت و خلاقیت هرچه بیشتر عمل کنه. شتاب دهنده سلامت دیجیتال تلاش میکنه با شتابدهی تخصصی کسب و کارهای نوپا در حوزه سلامت دیجیتال و حوزه های مرتبط به توانمندسازی، شرکت های نوپا و استارتاپ ها رو در این زمینه یاری کنه. مجله علمیمون رو برق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که همایش ملی هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی برگزار میشه. نخستین همایش ملی هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی به وسیله آزمایشگاه ملی نقش برداری مغز و همکاری شبکه هوش مصنوعی برگزار میشه. هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی یک گام برای ارتقای فعالیت‌ها در این حوزه است. برگزاری آکادمی هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی، کارگاه‌های آموزشی عملی هوش مصنوعی در نورورادیولوژی، سخنرانی و انتشار پوستر مقالات بخشی از این همایش ملیه. برگزاری آکادمی هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی یه رویداد بین‌المللیه که زیر نظر انجمن اروپایی انفورماتیک تصویربرداری پزشکی در ایران برگزار میشه و در اون به مهمترین مفاهیم پایه و کاربردی هوش مصنوعی در رادیولوژی و بقیه تصویربرداری‌های پزشکی پرداخته میشه. نخستین همایش ملی هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی 11 تا 14 آبان ماه برگزار میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره اهدای مدال نخل آکادمیک فرانسه به ریاضیدان دانشگاه تهرانه. ریاضیدان برجسته دانشگاه تهران که در فهرست دانشمندان 1% برتر جهان قرار داره، نشان نخل آکادمیک فرانسه رو دریافت کرده. سیامک یاسمی، عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم دانشگاه تهران، نشان نخل آکادمیک فرانسه رو دریافت کرده. نشان نخل علمی یکی از مدال‌های دولت فرانسه است که به افراد برجسته و سرشناس علمی اعطا میشه. این نشان از سال 1808 میلادی به وسیله ناپلئون به عنوان مدال افتخار به افراد برجسته دانشگاه پاریس اهدا شده. از سال 1866 میلادی این مدال به افراد غیر فرانسوی که در گسترش ارتباط علمی بین کشور خود و فرانسه اقدامات اساسی به انجام رسونده باشن هم اهدا میشه. سیامک یاسمی، رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم دانشگاه تهران و نخستین ریاضیدان ایرانی عضو دائمی فرهنگستان علوم جهان که در فهرست دانشمندان 1% برتر جهان هم قرار داره.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره 162 همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. اون چه شنیدید برنامه رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
روزای اول مهر همیشه برامون خاطره است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد 1 را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین. آزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی. نوش جان
ربه شیشه ی چین چین.
جوین گردی یادته که باشیدی، چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوین رگون بخور روش زون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین رگون، ریحون با جوین اخوات رو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بوشا رو میشناسی، همون که دوسته، بازارت پف کرده یه بی پوسته. بوشار لینا، اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته لف و خندون. بوشار لینا، خوشمز از چه عالی، بوشار لینا، ذرت و خوشحالی.
اختراع ایرانی، اختراع جهانی شد. با لینا خوشحالینا.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. از رادیو ایران همراهتون هستیم. با ادامه برنامه ها ما رو همراهی کنید.
آقای آقا دارن حرف میزنن مصاحبه میکنن.
من تعجبم از بازیکناشونه، بازیکناشون ریختن رو سر بازیکن ما.
آره بازیکن تیم ملی بعیده.
چه زبان دنیا داره بهمون فوش میده.
من
کارم
فنیه.
بازی تماما
حاشیه. چه زمانی هم فرموده بودن که این پولای فوتبال پول کثیفیه. همیشه از این پولای کثیف هم استفاده شده.
صلاحیت صحبت با ما رو نداری. خداحافظ.
میزبان.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران سلام و وقت بخیر عرض میکنم. برنامه میزبان رو از این شبکه میشنوید و بحث محوری ما در برنامه این هفته میزبان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهانه که چندی قبل در کشور قزاقستان برگزار شد. در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان یک طلا، یک نقره و دو برنز کسب دو سهمیه المپیک محصول تلاش ورزشکاران کشورمون بود. پیرامون عملکرد ملی پوشان در رقابت‌های قهرمانی جهان با دو میهمان گرانقدر در برنامه صحبت می‌کنیم. آقای محسن کاوه از مربیان تیم ملی کشتی آزاد، سلام و وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین شما دوست عزیزم جناب معتمد هاشمی و میهمان که الان من نباید اسمش رو بگم.
بله اختیار دارم، خواهش میکنم. دیگه میزبان هستی آقای محسن، وظیفه از همکاران خوبمون و از کارشناسان کشتی. سلام و خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. منم سلام میکنم خدمت های کاوه و خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز.
تشکر آقای کاوه. به عنوان کسی که در کنار تشک بودید دیگه در رقابت های قهرمانی جهان، مسابقات این دوره چگونه عذاب میکنید در فاصله یک سال تا المپیک؟
خدمتتون عرض بکنم، خوب مسابقات تو بحث برگزاری به نظر من خوب بود. شاید یک شبه المپیکی حتی حداقل تو حالا دیزاین سالن مسابقات بودش و حالا اون سالن‌های تمرینی خوب و از لحاظ کیفیت هم خوب. تمام دنیا به خاطر اینکه بحث کسب سهمیه بود توی همین مسابقات داشته‌هاشون آورده بودن و خب یک سری تونستن سهمیه بگیرن و حالا ما هم تونستیم دوتا سهمیه بگیریم و ایشالا باید تلاش بکنیم برای اینکه چهارتا سهمیه‌مون رو برای المپیک بگیریم، ولی منسل مجموع مسابقات خوبی بودش.
حالا اشاره کردید به همین بحث سهمیه، برخی از کارشناسان کشتی اعتقاد دارن که ما عملکردمون در کسب سهمیه عملکرد خوبی نبود، باید برای کسب 4 سهمیه باقی مانده در رقابت‌های گزینشی قاره‌ای و جهانی که اوایل سال آینده برگزار میشه شرکت بکنیم و این بسیار سخته با توجه به اینکه هر وزن هم فقط شامل 16 کشتیگی در رقابت‌های المپیکه.
خدمت از کنم، خب ما تیمی که روانه مسابقات شد متاسفانه تو حداقل 10 روز آخر بگم، خب ما دو تا از شانس هایی که هم به عنوان با تجربه های تیم ما بودن، آقای رضا یزدانی و پرویز هادی رو به خاطر آسیب دیدگی از دست دادیم و درست تو همون دو وزنی که سهمیه واسه کسب سهمیه بودش. خب ما دو وزن دیگه هم داشتیم که حالا 65 و 74 که خب ما 65 کیلومون امیر محمد یزدانی کوچیک 18 ساله جوانی که من فکر کنم در آینده حرفای زیادی راجبش زده میشه، خب اونجا به نظر من چوب حالا عدم تجربه در این مسابقات داشت و الا به نظر من تواناییش بیشتر از حریفش بودش و خب رضا افضلی هم در 74 کیلو بود که نتونست کسب سهمیه کنه، اونم به خاطر این بود که به نظر من 74 کیلو یکی از اوزان پرترافیک و از لحاظ نفرات زیادی هستش، ولی خب میگم ایشون رو باید سعی بکنیم که در آینده بگیریم.
حالا در خصوص همین کشتیگرانی که اشاره کردید آقای وظیفه، برخی از کارشناسان اعتقاد دارن که ضعیف‌ترین کشتیگران ما در رقابت‌های 2019 نورسلطان رضا افضلی و بهمن تیموری بودن در اوزان 72 و 79 کیلوگرم که در مسابقات عملکرد خوبی نداشتن. آیا اعتماد به نفس نداشتن این کشتیگیران؟
ببینید واقعیتش اینه که سطح فنی کشتیمون، یعنی موجودیت و داشته هامون، همین چیزی هست که ما در قزاقستان دیدیم. یعنی وزن 74 به 79 کیلوگرم موزانی بودن که خروجی انتخابی تیم ملی بودن، همه اومدن مسابقه دادن و این دو نفر به عنوان بهترین انتخاب شدن. خب رضا افسری کشتیگیر کم تجربه ای هم نیست، من فکر کنم سال 2014 عضو تیم ملی بوده و بعد 5 سال دوباره دو بند تیم ملی پوشیده بود، شاید سطح توقعات ازش بیشتر از این بود. اما اون وزن 74 کیلوگرم رو شما بررسی میکنی، به علاوه سیداکوف روس دو سال پیاپی داره قهرمان دنیا میشه و کسایی مثل چامیزو و جودن باروفس رو داره میبره، بسیار وزن سخت و دشواری هست. یعنی ما اگه جای رضا افسری هر کسی دیگر هم ببریم، خیلی بعیده بتونه در این وزن بتونه به مدال برسه. اما واقعا در حد خودش کشتی نگرفت و شاید توقع بیشتر از این بود، حداقل تصور این بود که دو دور بتونه کشتی بگیره. حالا این باید بررسی بشه از سوی کاوه و آقای محمدی که به حال مربیان تیم ملی هستن و شناخت بهتر و دقیق تری دارن، شاید این عزیزان بتونن توضیح بهتری بدن. تو وزن 79 کیلوگرم هم بهمن تیموری کشتی که باید ده هیچ میبرد به اعتقاد من و 10-4 هم جلو بود کاملا از رشید قربانوف که کشتیگیر به حال با تجربه و پا به سنگ گذاشته هستش، متاسفانه شکست خورد. خیلی عجیب بود برامون که به نظرم باید بررسی بشه. من فکر میکنم توان فنی بهمن تیموری خیلی فراتر از این چیزی بود که اینجا نشون داد. به حال شرایط سنیش هم به نوعی است که میتونه را در چند سال آینده عضو تیم ملی باشه، بعد رو نقاط ضعفش به حال کار بکنه و این مشکل رو رفع بکنه.
خیلی ممنون. فاصله بگیریم، از اتاق فرمان همراه شما هستیم، برنامه میزبان رو میشنوید و بحث رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان.
میزبان
خب بس رو پی میگیریم. آقای کاوه اشاره کرد، آقای وظیفه، به امیر محمد یزدانی که نامش ما رو یاد حسن یزدانی میندازه و دوست داریم که امیر محمد هم مثل حسن یزدانی روی تشک ظاهر بشه. خب امیر محمد یزدانی در دو مبارزه خودش 24 امتیاز روی از حریفان گرفت، 15 امتیاز هم از دست داد، ولی به نظر میرسه که باید مقابل کشتیگیر کوبایی با تدبیر بهتری عمل میکرد.
ببینید من فکر میکنم همون بحثی که آقای کاوه گفتن مطرحه، کم تجربگی و به حال 18 سالش بود که در ترکیب تیم ملی قرار گرفت، جوانترین عضو تیم بود و ضمن این که به نظرم روند ورودش به تیم همین مقداری مشکلات عجیب و غریب پیش اومد. اون به همراه تیم جوانان به مسابقات جهانی رفت که اونجا کشتی بگیره، کادر فنی ارزیابی بهش داشته باشه، اما این اتفاق نیفتاد.
بله.
به دلایلی که اون موقع به حال در موردش صحبت شد، بعد کادر فنی مجبور شد یه انتخابی درون اردی رو برگزار بکنه و شاید اینها هم دخیل بود. اما من فکر میکنم که امیر محمد خیلی زود به تیم ملی بزرگسالانمون در واقع اضافه میشه و خیلی زود به یکی از ستاره های تیم تبدیل خواهد شد. یک کشتیگیری که فکر میکنم تو اوزان بالاتر 70-74 کیلو، من فکر میکنم که خیلی از گره ها رو باز خواهد کرد در آینده، ولی اینجا تجربیت گرانبهایی رو به دست آورد. کشتیگیر کوبایی هم به حال کشتیگیر خوبی بود و تونست فنایی رو بزنه به امیر محمد که شاید امیر محمد تصور اون رو هم نداشت که همچین اتفاقی براش بیفته. به هر حال تجربه بود براش و من فکر می‌کنم اگر ما بخوایم ایرادی رو توی این بخش بگیریم، یه خورده باید عقب برگردیم و ببینیم که چرا ما باید در یک سال مونده به بازی المپیک ما مدام نفراتمون رو تغییر بدیم و دنبال چهره‌های جدید بگردیم. همه کشورها بعد از المپیک میان تغییر نسل میدن، تغییر نفرات میدن، نفرات جوان رو میارن و سعی میکنن در 3 سال تا 4 سال فاصله که تا المپیک دارن در واقع تیمشون به اون ترکیب اصلیش در واقع برسه و به انسجام دست پیدا بکنه. اما الان ما در کشتی یک سال مونده به المپیک، کادر فنیمون مجبور شد در واقع در بعضی از اوزان دست به تغییراتی بزنه و متاسفانه دستشون هم یه مقداری خالی بود و به حال چاره‌ای ندارن جز این که به حال با همین شکل جلو برن. تا امیدواریم که با برنامه‌ریزی بهتری که فدراسیون جدید انجام میده و با پشتوانه‌سازی بهتر ما بعد از المپیک بتونیم حداقل برای المپیک بعدی برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بهتر یه تیم قوی تر داشته باشیم.
شما اشاره کردید وزن 70 کیلوگرم، آیا کاوه یونس امامی واقعا فراتر از انتظار زایش در 70 کیلوگرم؟
یونس امامی الحمدلله روند روبرشت خوبی رو داره طی میکنه. در همین مسابقات قزاقستان هم که ما حالا دیدیم هم کشتای خوبی گرفت و در حین این که حالا شاید با 22 سال سن ولی به یه پختگی لازم داره میرسه به خاطر اون بحث تکنیک بالاش هستش و میبینیم در کشتی حالا با قزاقستان هم به نظر من اگر عدالت رعایت میشد برنده اون کشتی هم بودش، ولی خب متاسفانه اعمال نفوذ حالا قزاقا در بحث داوری به این شدش که برای سوم پنجمی بره، ولی خب یه روند روبروشی داره. من فکر کنم حالا بازم جا داره به یونس امامی برای پیشرفت و من فکر کنم تا یک دو سال آینده میتونیم بازم یونس رو بالاتر از این جایگاه خودش ببینیم.
ما قبل از برگزاری رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جان در همین برنامه اشاره کردیم که حسن یزدانی امید اول ما هست در رقابت‌های قهرمانی جهان برای کسب مدال طلا و واقعا همین اتفاق افتاد. حسن عالی ظاهر شد روی تشک با ضربه های فنی پی در پی و استفاده به موقع از دست های خودش به عنوان حربه‌ای که میتونه هر کشتیگی رو به زحمت بیاندازه به نشان طلا رسید بی درد سر.
خدمتتون عرض بکنم که چیزی که در مسابقات قزاقستان ما دیدیم به این بودش که حالا من خودم به عنوان حالا یکی از حالا کوچکترین عضو خانواده کشتی، حسن یزدانی دیگه باعث مباهات کشتی ایران شده و چیزی که مشهود بود موقعی که خیلی جالبه بگم جام متهم داشتم جام وظیفه هم اونجا بودن موقعی که حسن به رو دوشک میرفت و میومد تو سالن تمرین، خیلی از روسا قهرمانای بلند آوازه روسا تعریف و تمجید حسن رو میکردن. این خیلی خوب است. و یک بحث دیگه اون بحث شخصیتی حسن یزدانی هستش که من فکر کنم حسن یزدانی شخصیت قهرمانی رو داره. حسن یزدانی بعد از حالا باختی که در سال گذشته داشتش داره خیلی تلاش میکنه و مطمئنن به این هستش که در ایشالا المپیک توکیو رو دو مدال طلای پشت سر هم بشه و خیلی با عزم با برنامه خیلی جدی منضبط و با یک خصوصیات اخلاقی پهلوانی داره جلو میره و من فکر کنم شانس زیادی داره برای این که اولین فکر کنم ایرانی باشه که در طول تاریخ دو مدال طلای المپیک رو بگیره.
آقای وظیفه نظر شما چه درباره حسن یزدانی؟
بله قطعا منم موافقم با صحبت‌های آقای کاوه. روزی که مسابقه فینال قرار بود برگزار بشه و حتی حریف هندی روی توشک نیامد، وقتی به سالن گرم برگشت حسن یزدانی، آرسن فادزف و آقای زامبولاتدیف از اسطوره‌های ورزش در واقع کشتی روسیه استقبال گرمی از حسن داشتن و کلی از توانایی های فنیش تمجید کردن. حتی آقای فادزف ازش دعوت کرد به مسابقاتی که در کشور روسیه قرار برگزار بشه، گفت حتما باید اونجا حضور داشته باشی. این نشون میده که حسن به برند کشتی ما در واقع الان تبدیل شده و توانایی های بسیار بالایی رو داره و امیدواریم که بتونه در المپیک حسن یزدانی به مدال طلا دست پیدا بکنه. اما یه نکته رو نباید فراموش بکنیم، اونم اینه که وضعیت ورزش کشورمون به نحوی هستش که ما خیلی شانس کسب مدال طلا واقعا نداریم در بازی‌های المپیک توکیو. یعنی اگه بررسی کلی بکنیم، ما در تکواندو، در وزنه برداری و در کشتی آزاد و فرنگی ما شانس‌های متعددی برای رسیدن به مدال طلا نداریم. به خاطر همین نباید همه فشارها و بارها رو روی دوش حسن پیاده بکنیم که مثلا تو تنها امید ما هستی و تنها شانس ما هستی که مبادا این فشار اون رو اذیتش بکنه. من فکر می‌کنم یک مقداری باید حساب شده تر توی بخش کار بکنیم و حواسمون به این نکته باشه. ما خیلی از قهرمانانمون از این بابت آسیب خوردن. اون لحظه که پکن رو اگر به یاد بیارید، حمید سوریان به تنها شانس طلای ما تبدیل شده بود، اما متاسفانه نتونست توانایی‌های خودش رو توشک پیاده بکنه. من فکر می‌کنم یک مقداری وظیفه‌ای که به هر حال رو دوش وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هستش که خیلی حساس باشن روی ماجرا و سعی نکنن که به هر حال فشار روانی به وجود بیارن، واقعیت‌های ورزشمون رو بپذیرن. ما در 4-5 سال گذشته واقعا در ورزش کار نکردیم، نه تنها در کشی، در وزن برداری هم کار نکردیم، در تکواندو هم نتونستیم عمل کرده مثبتی داشته باشیم. و اینکه حالا همه این خواسته ها رو قرار باشه یک نفر در واقع عملی بکنه، من فکر میکنم یک مقداری براش سخت و دشوار باشه.
تشکر، همراه ما باشید، برنامه میزبان از رادیو ایران میشنوید.